دور اول 243 دوش و در دور دوم تا پایان دیروز 205 دوش انجام داد. دیروز راشد خان 6 بازیکن زیمبابوه را حذف کرد.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از یعنی آرزوهای من است که ما باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بخوام.
سلام، فرشته نگاه هستم و به پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه خوش آمدید. در زمان حاکمیت اول طالبان از 1996 تا 2001 میلادی با خانواده ایم در شهر پشاور پاکستان زندگی می کردم. متعلم مکتب بودم و در آن زمان بیاد دارم که خانواده ایم می گفتند امی که فرشته اجازه رفتن به مکتب داره، دوری از وطن، فشارهای اقتصادی، شدت گرمی و دیگر همه مشکلات در مقابل آن ایچند. زمانی که فکر میکنم که خانواده ما به خاطر ادامه آموزشم در مهاجرت به سر میبردن، احساس خوشی برایم رخ میده و از این بابت از همه اعضای خانواده خود سپاسگزار هستم. اما این قصه من است، قصه دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت دوباره طالبان است. در حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 3 سال گذشته، بسیاری از خانواده های افغان به خاطر ادامه آموزش دخترانشان مجبور به مهاجرت شدند. خانواده سارا شهیر هم یکی از آنهاست. سارا شهیر که در افغانستان محصل طب بود، با بسته شدن دروازه های پنتون ها از آموزش محروم شد و ناچار برای ادامه آموزش و فعالیت هایش افغانستان را با خانوادهش ترک کرد. سارا از دلتنگی های مهاجرت و مشکلاتی که دارد سخن می زند، اما می گوید که تلاش می کند تا با آرزویش که دکتر شدن است برسد. بیشتر از او می شنویم.
دکتر سارا شهیر هستم، 21 سال سن دارم، در جرمنی زندگی می کنم. در افغانستان درس خواندم و بعد به خاطر از این که شرایط تغییر کرد، من نتانستم ادامه تحصیل بدم و به خواست و آرزویی که داشتم به او برسم، من مجبور شدم که ترک وطن کنم و در یک کشور بیایم که حداقل یک دختر خانم حق ازیره داشته باشه که به آرزویی که داره با او آرزویش برسم. به می دلیل بود که من مسافرت کردم و آمدم در جرمنی و اینجا هم مصروف ادامه تحصیل و بعض موارد دیگه هستم.
چقدر وقت میگذره از مسافرتت که افغانستان ترک کردی و به جرمنی اومدی و در افغانستان در کجا درس میخوندی و رشته طب تا کجا تونستی که بخونی؟
من بیشتر از 2 سال میشه که در جرمنی هستم و قبل از این که حاکمان جدید به افغانستان بیایه، من در اوجا طب میخواندم. در یکی از پنتونهای کابل مصروف خواندن طب بودم. قسم کمی آگاهی داره، طب 7 سال است و من همونجا مصروف خواندن درسهای خود بودم و در کنار از این که من درس طبابت را میخواندم، در یکی از مکاتب که در کابل بود مصروف تدریس کردن بودم، تدریس کردن زبانهای خارجی، و خودم هم در کنارش زیاد علاقه داشتم که زبانهای خارجی را بخوانم. و بعض از مصروفیت‌های دیگه بود، در یکی از کلینیک‌های شخصی من فعالیت داشتم و در کنار یکی از دکترهای عزیز کشور ما یک جا با هم کار می‌کردیم. این فعالیت هایی بود که من همون زمان قبل از آمدن حاکمان جدید من فعالیت داشتم. تا یک چند مدت که اونا آمدن و یک هفته یا دو هفته از آمدنشون گذشته بود که من به من زنگ آمد که مریضا منتظر است در کلینیک که باید شما بیاین. و من هم امو که میگن صد دل خدا یک دل کردیم و الله گفته از خانه برآمدیم، نمیدانستیم که چی میشه با برآمدن ما از خانه، کدام اتفاق مفته و این حراس و استرس و ترس را همه می اعضای کلینیک ما داشت. فکر میکرد من بادا با برآمدن ما از خانه کدام اتفاق به ما بفته که ناگوار باشه، منجر به این شود که من دیگه نتانم فعالیت کنم به حیث یک دکتر، چون یک دکتر یک رشته بسیار مقدس را درس میخونه. 7 سال به اندازه زحمت میکشه و با امید هزی است که بتانه تنها به خودش و یا فامیلش نه که به تمام جامعه خدمتش برسه. و من هم رفتم قسمه که برتان بیان کردم، رفتم و او روز را تمام روز فعالیت کردیم و کار کردیم. و بعد همه قسم زمان گذشت و تقریبا من 6 ماه بودم تا که تانستم قبولی کشور آلمان را به دست بیارم و به من ایمیل آمد که باید من وطن را ترک کنم. این تنها من نبودم در افغانستان که بگویم من از اینقدر فعالیت هایم دور ماندم یا عقب ماندم. همسال من 1000 نفر دیگه بود. اکثریت اشخاص بود که اینا تبر خلاص کردن، باید مجبور بودن امتحان اگزت اگزام را سپری کنن، بعد سند دریافت کنن و به عنوان یک دکتر اینا اجازه فعالیت را در افغانستان داشته باشن. اینی اشخاص هم از امتحان اگزت اگزام مان تقریبا 3 سال است که من آگاهی دارم. دوستای من از اکثر دکترهای کتمه در ارتباط هستک، اونا به من پیام میتن و بعضن پرسان میکنن که کدام راه ارتباطی وجود نداره که ما بتانیم برای من از افغانستان. اونا میگن 3 سال هست که امتحان اگزت اگزام گرفته میشه ولی یک دختر حق نداره در او امتحان اشتراک کنه و سند زیر به دست بیاره که یعنی تو پاس شدی، دکتر هستی و اجازه فعالیت را داری و بعد از این فعالیت کو. و هم آقایان اجازه دارن امتحان اگزت اگزام شان سپری میکنن. دانشگاه های تیبی برای آقایان باز است، قسم کم ماگاهی داریم. اونا میتونن با بسیار فیصدی کم نمره کم اونا در امتحان اگزت اگزام کامیاب میشن را پیدا میکنن. دیگه اینی مشکلات بود که من هم آمدم و فعلا اینجا زندگی میکنم.
سارا جان، سوالی که در ذهن ما خطور میکنم این اکنون، خودت به خاطر ادامه تحصیلت آمدی به آلمان، تنها آمدی، با خانواده آمدی و چی گناه آمدی؟ خودت گفتی دوستایی هستن، کسایی هستن که با خودت در ارتباط میشن که چی گناه میتونن به خاطر ادامه تحصیلشان براین؟
ببینین، ما یک فامیل هستیم که این فامیل متشکل از 8 عضو است. پدر جانم است، مادر جانم است، 2 خواهر بزرگ من هست و من هستم. بعد از من 2 برادرم است و بعد از 2 برادرم 1 خواهر کوچکم. در جمع 4 خواهر و 2 برادر دارم من. پدر جانم که هست البته در افغانستان بود، انجینیر ساختمانی بود و در کنار از این رشته شرایط را هم در پنتون کابل تکمیل کرده بود و در وزارت انکشاف دهات و بعض از نهادهای دیگه پروژه ها و ساختمان های شخصی را اعمار میکرد، یعنی وظیفه داشت در افغانستان. و 2 خواهر بزرگ من که هست، اونا سارنوال بودن و در لوی سارنوالی در مقام در ریاست تفتیش فعالیت داشتن. جان اینا 100% در خطر بود، اینا در امن نبودن در افغانستان. درست است که تنها من یک بخش تیپی بودم، میگفتم که من میتونم فعالیت کنم. فکر کنین اگه به یک دکتر اجازه فعالیت کردن و ادامه تحصیل نباشه، به یک سارنوال خب اصلا فضای مناسب نیست، نبود در افغانستان. اینا هم بنابر از اینکه بی اندازه تهدید بودن، ما بسیار در شرایط بد قرار داشتیم. اونم 6 ماه اصلا دوستای ما، اقارب ما، اکثریت اشخاص که با ما در ارتباط بودن ما رو نمیشناختن، نمیدانستن که اینا کجا هست. ببخشین، مکان ما، موقعیت ما معلوم نبود به هیچ کس. کی میدانست؟ اینمی 8 نفر از آی فامیل ما میدانستیم که ما در کجا هستیم. تا بالاخره که ما قبولی دریافت کردیم، چون واقعیت فامیل ما در خطر بود، نمیتونستیم در افغانستان از او پیش بوده و امی که به ما قبولی آمد، ما عاجل از افغانستان خارج شدیم. درست است که بی اندازه سخت از خارج شدن از زادگاه آدم، یعنی زادگاه آدم با آدم بسیار مهم هست. در جای که آدم تولد میشه، در اوجه بزرگ میشه، به یک امید و یک آینده روشن درس میخونی که بتونی حداقل به می اشخاص که مشناسی دور از آدم های بیگانه، امی از این فامیل خود آدم شروع کنن تا تمام اعضای جامعه، حداقل یک کمک نسبی آدم برشان برسن. ولی متاسفانه اینمی شرایط قسم بود که ما نتانستیم سازگاری کنیم با فضا، با امو اشخاص که اوجو بودن و حاکمیت میکردن. به می دلیل بود که ما هم آمدیم و ایجا هم همه ما خوشبختانه ادامه تحصیل میتیم و از جمله اشخاص هستیم که با وجود که دسترس بسیار قرار داشتیم، روحی آدم بی اندازه ضعیف میشه. شاید اکثریت دخترها و زنای افغانستان که مهاجرت کردن ایره تجربه کردن که مهاجرت در ابتدا 100% بالای روح روان یک شخص تاثیر میکنه. با یک جمعیت تازه مواجه میشی، با یک قانون و قاعده تازه یا نو که هست مواجه میشی. بعض از بخش هایی هست که باید اول از اون مرز ها بگذری تا دوباره پس مقام و منصب که کسب کردی و به دست بیاری، یعنی یک زمان طولانی را در بر میگیره. ولی خوشبختانه که من در افغانستان هم زبان های خارجی را میخواندم، بر من ساده بود. درست است که بالای روح روان ما تاثیر کرد، ولی چون ما از جمله فامیل هایی بودیم که در اوجا هم بیشتر درس خوانده بودیم و هر کدام ما به یک جای رسیده بودیم از زحمات کشیده بودیم، باز ما آمدیم در ایجا هم کوشش میکنیم که دوباره بتانیم موفق شویم و روحی ما را که از دست داده بودیم و ضعیف شده بود دوباره به دست بیاریم.
خودت اکنون در جرمنی باز هم طبابت میخوانی، شامل شدی؟
بله، من خوشبختانه چون گفتم که بخش طبی یک بخش بسیار وسیع هست و به سادگی نمیشه که آدم تازه به یک کشور مهاجرت کنه و شامل بخش های طبی او کشور شود. ولی در ابتدا که آمده بودم، سال اول من نتونستم که من موفق شوم و راه پیدا کنم در رشته های طبی درس بخوانم، ولی خوشبختانه فعلا من در یکی از بخش های طبی کوشش دارم انشاءالله که درس های من ادامه بتوام و بتانم به سطح اروپا یک دکتر شوم.
تفاوت ها چیگونه از وقتی که در افغانستان بودی؟ شامل پانتون طبی بودی، درس میخوندی، اما با مهاجرت، با خودت گفتی، با یک فضای جدید، با قوانین جدید روبرو شدی. آیا این بالای رو روان خودت تاثیر داشت؟ مایوس خود نشدی که اینقدر در افغانستان تحصیل کردی، آموزش دیدی، همش اینجا مثل که از بین بره؟ بسیار کسا را وقتی که امروش صحبت میکنیم میگه تحصیلات که در افغانستان کردیم اینجا آمدیم همه ضرب صفر شد. ایتو یک اتفاق با خودت رخ نداد؟
100% مهاجرت و نقل مکان کردن سر روحی و روان همگی تاثیر خود را میگذاره. چی بخوایی، چی نخوایی، چی بگویی، چی نگویی، حتما که یک نفر که حتی ببینین از یک ولایت و یا یک ایالت، اگر به سطح کشور اروپایی گپ بزنیم، مسافرت میکنی، یک محیط برد بی اندازه نو میباشه تا که تو تطابق پیدا کنی با تمام شرایط اونمو ایالت یا ولایت، تو به وقت نیاز داری تا که خود را برسانی، با جمعیت همرنگ شوی. و من هم در شروع که آمدم ایجا تا یک سال نتانستم که من شامل بخشای طبی شم، گرچه که من کماتم در کشور خود ما هم زبان های خارجی را میخواندم، ولی نیاز هست که آدم باید پروفکت یاد بگیره، به سطح عالی یاد بگیره زبان امو کشور را تا بتانه مانند تمام شهروندای امو کشور فعالیت کنه، یعنی یک دست باز داشته باشه. به مدلیل سال اول که ما آمدم اینجا کوشش کردم کورس‌های آموزشی زبان آلمانی را گرفتم و بیشتر کوشش کردم، تنها در او کورس‌ها اکتفا نکردم. با وجود که روحیم بسیار ضعیف بود، بسیار به نقطه صفر قرار داشت و خصوص اعضای فامیلم همشان به می حالت روحی قرار داشتن، باز هم شکست را قبول نکردم و نتانستم، وجدانم برم اجازه را نداد. گفت ببینین، یک مدت طولانی در افغانستان ما درس خواندم و زحمت کشیدم به خاطر از اینکه یک روز بتانم به خود دختر و زن افغان خدمت کنم. دیدم که در چنین شرایط نمیشه که آدم اشتاب کنه یا استاب کنه بگویه که من نمیتانم پیش رفته. به مو دلیل بود که من هم این توانایی را پیدا کردم و به اندازه کوشش کردم. بالاخره تانستم که این زبان را به شکل عالیش یاد بگیرم و بعد هم را پیدا کردم که در یک بخش استیبی درس خود را ادامه بدم. و جای خوشبختی است فعلا که من با شرایط بدتر روبرو نشدم. ولی قسم که شما گفتین اکثر اشخاص که ایجا آمده یا از گذشته یا فعلا کمرایشان روبرو میشیم، یکانه حرفش نمیست که اسنادای من کلن قبول نشده، میگن من نمیتونم ایجا فعالیت کنم. ولی راهش هست. در ابتدا که ما آمدیم اینا گفتن که یک مراحل وجود داره که شما اگه این مراحل را تکمیل کرده باشین میتونین که سندایتان قبول شوه و شما فعالیت کنین. و من دو سند بسیار مهم در پستخانه در افغانستان مانده بود. روز که من از افغانستان خارج شدم، من مجبور بودم امو روز خارج میشدم، فردایش امو دو سند من در پستخانه رفته بود اونجا. و من او را به خاطر از این که تاپی سنگی وزارت خارجه باید داشته باشه، من او سندهای من اونجا مانده بودم و من یک سال دوباره دسترسی به سندهای خود نداشتم، دسترسی پیدا نکردم. ولی خوشبختانه امسال من تانستم امو سندهای من دریافت کنم و فعلا پیشم هست و تایید وزارت خارجه هست و اینجا هم من میتونم از او آزادانه استفاده کنم.
با برخی دختر خانمایی که در داخل افغانستان فعلا هستن و ما صحبت میکنیم و محروم هستن از آموزش، برخی ها مایوس به نظر میرسن، برخی ها اینا میگن که رای امید را نمیبینن، بر از اونا گفتنی خود چیست؟
ببینین شرایط قسم آمده که دیگه هیچ راه، هیچ مکان، هیچ جایی نمانده که زنها و دخترای افغانستان صدایشان بلند کنه. هر کدامشان در هر نقطه از جهان که به سر میبرن اون از نموج صدایشان رو بلند کردن، چه تصویری بوده چه صوتی بوده، ولی هیچ نتیجه مؤثر دریافت نکردن و کاملا توقع همشان، یعنی نظر شخصی من نیز از همگی زنها و دخترای افغان است که تمام توقعشان از حاکمان فعلی قطع شده و جامعه جهانی که هم به همه ما معلوم است که هیچ توجه جدی نمی کنه. هیچ نمی دانم که چرا به این شکل هست و اونا هم واضح است که شرایط مناسب ندارن، حالت روحی مناسب ندارن، همشان به یک نحو از زندگی خسته شدن و دلسرد شدن. نظر ما برشانی است که اینا میتونن که اگر ممکن باشه، یعنی ما نمیتونیم که بگویم که اینمی جمعیت یا اینمی طبقه کل که مهاجرت کنه در کشورهای اروپایی یا آمریکایی برن بورسیه بگیرن و درس بخونن، چون ممکن نیست. یک زن نیست، یک دختر نیست، هزارا دختر و هزارا زن افغان است به سطح یک کشور هستن. اینا نمیشه که همش مهاجرت کنن، ممکن نیست. ولی اینا کوشش کنن. نظر من ای است که از طریق سایت های اینترنتی اگر ممکن باشه، اقتصادشان خوب باشه، اینترنت کافی داشته باشن، به یک اندازه اینا از طریق سایت های اینترنتی درس خودان پیش ببرن، میتونن کورس های رایگان را پیدا کنن. خوشبختانه بعض از هموطنان ما هستند فعلا هم که آموزشگاه های آنلاین رایگان برای دخترها و زنای افغان جور کردن که من در اکثریتش به طور رایگان به خاطر امی خاص به خاطر که یک کمک بتانم به زنها و دخترای افغان ما تدریس میکنم. فعلا هم در سه آموزشگاه زبان تدریس میکنم، در یک آموزشگاهش انگلیسی را تدریس میکنم، در دو آموزشگاهش زبان آلمانی را تدریس میکنم به دخترها و زنهای افغان، و یک آموزشگاه هم آناتومی را ما تدریس میکنم. اینی که یک بخش طبی میشه همش رایگان هست و ما به می دلیل میدانم که چندین آموزشگاه های آنلاین وجود داره، اینا می تانند که از نمی آموزشگاه ها استفاده کنند، تا جایی که ممکن هست می تانند کتاب ها را خریداری کنند یا کتاب ها را دریافت کنند، از دوستایشان بخواهند، در نزد خودشان در خانه کتاب هایشان را بخوانند، از طریق اینترنت بخوانند و هر جایی که ممکن است دستشان باز از رسیده می تانند یک بورسیه به خودشان بگیرند تا بتانند که ادامه تحصیلشان در کشور خوب پیش ببرن یا ادامه بتن. اینی راه های حل هست. و در آخر باید بگویم که کتاب های انگیزشی بیشتر میتونن که به خاطر از اینکه سطح انگیزه را در وجودشان بلند ببره اینا استفاده کنن و بخوانن. اینی راه های حل است از نظر ما که نمیتونه مشکل را حل کنه، ولی میتونه حداقل 10% سطح انگیزشان را بالا ببره.
سارا جان، خودت گفتی که در سه کورس آموزشی برای دخترها زبان یاد میدی، در یک کورس هم آناتومی. مثلا به یک دختر که هیچ خبر نداره از این کورس ها، برازو بگو که چگونه اینا میتونن اشتراک کنند در این کورس های خودت که رایگان هم است؟
بله، این کورس ها رایگان هست و چندین آموزشگاهی که من گفتم وجود داره. اینا میتونن از طریق گوگل سرچ کنن آموزشگاه های آنلاین رایگان به خاطر دخترها و زنهای افغان، که اکثرا فعلا گوگل هم فکر کنم که این گزارش ها همش رسانده میشه از اون طریق، و از طریق چینل یوتیوب هم میتونن که اینا وصل شون به ای که من اینا را معرفی فکر کنم، یادم این کورس های رایگان اینا را بتانم که ثبت کنم تا اینا هم بتانن رایگان درس بخونن. و چینل یوتیوبم هم به نام خودم است، دکتر سارا شهیر زبان آلمانی هست البته سوشیش، و در اونجا هم میتانن که در بعض از ویدیوها کومنت بانن اسمشان، حتما من معرفیشان میکنم. و یا بعض از راه های دیگه هم داره، به خاطر که اکثریت اینمی گروپ هایی که من درس میتونم همش دخترهایی است که فعلا هم در افغانستان زندگی میکنن، بسیار تعداد کم است که در ایران مهاجرت کردن یا پاکستان، اونا هم بسیار ضرورت به درس خواندن دارن چون شرایط در کشورهای همسایه ما به افغان ها مساعد نیست که اونا برن با پول بسیار کم درس بخونن. اونا میتونن که از دوستایشان پرسان کنن. فعلا تقریبا تمام دخترای افغانستان، اگر تمامش ما گفته نمیتونیم، یک بخشش همش آگاهی پیدا کرده از این کورس ها که وجود داره. و باید سپاسگزاری کنیم بعض نهادهای رایگان که جور شده در افغانستان که همکاری میکنن تا بتونن دخترها و زنای افغانستان حداقل به شکل نیمه عالی هم اگه میشه درسشان را ادامه بدن.
به نظر خودت چقدر مهم است که یک دختر، یک زن آموزش ببینه و محروم نباشه از آموزش؟
100% مهم هست که یک زن و یک دختر درس بخونه، چون زمانی که یک زن درس میخونه قرار است یک نسل باسواد، یک نسل پر از مفکوره عالی و مفکوره آپدیت شدگی و جدید را به جامعه تقدیم کنه. امکان داره او فامیل باشه که 8 نفر ده او فامیل باشه، ممکن است 9 نفر باشه، فامیل های افغانستان خب ماشاءالله تعدادشان بیشتر می باشه، یا نهایت 5 نفر باشه. اونو یک زن که تحصیل کرده هست، یک زن که درس خونده، او میتونه که همسالش 5 اولاد باسواد را به جامعه تقدیم کنه، آینده افغانستان را بسازه. فکر کنیم اگه یک زن که درس نخونه چطور میتونه به کشور ما اولادهای مؤثر را تقدیم کنه؟ و افغانستان میره به یک گنبست و به یک گودال که هیچ کس دیگه توانایی از این را نداره که اونا را بکشه. اینی اثرات را تحصیل و تعلیم بالای یک زن داره. و چی خوب است که اینا به جای از این که مثلا درن یک بخش معالی در نرسنگ یا قابلگی را درس بخونند، اینا یک دکتر شوند بهتر است، اینا یک معلم شوند بهتر است، اینا به جای از این کورسای رایگان را اینا را از روی مجبوریت میخوانند. اگر چرا یک کشور نتونه زنا و دخترایش ارتقا بده به جاهای بلند برسانه که یک روز افتخار خود افغانا شوه، یک روز یک ورزشکار بسیار عمت و ورسیده و موفق از جمع نمی زنا و دخترای افغانستان در مسابقات جهانی اشتراک کنه. این بهتر است یا ای که در افغانستان بانه با تمام کولبار مشکل جنجال و نمی فهمم تمام بدبختی ها در افغانستان زندگی کنه و حتی خبر نباشه که بیرون از افغانستان چی، که بیرون از امو ولایتش و یا امو قریش چی گفت است، چی جریان داره. ای اثرات هست که تحصیل برای یک دختر خانم و یک شخص میگذاره و سبب میشه که افغانستان رو به ترقی بره.
سارا شهیر بود که در پودکاست دیدگاه زن آنسوی دروازه از تجربه مهاجرتش به خاطر ادامه آموزش قصه کرد. در قسمت بعدی این پودکاست با یک قصه نو برمی گردم.
مهمان آزادی.
محترمه عادله بهرام، برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد نظرت به بزرگوار بر شما و همکاران تخنیکیتان و همچنان بشنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلام و احترامات تقدیم باشم. سال نو هم بر شما مبارک باد میگم.
سال نو خدمت شما مبارک باشه. محترم عادله بهرام، در این برنامه مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان قسمی که آرزو دارین خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین، بفرمایین خانم عادله بهرام.
شما زنده باشین. تشکر بسیار زیاد. اسم مکملم عادله بهرام، در ولایت وردگ به دنیا آمده. تقریبا 40 روزه از وردگ به کابل آمدیم. 2 ماه هم نبودم، چون پدرم یک افسر نظامی بوده، وظایفش زیادتر در کابل و جلال آباد وظیفه اجرا میکرد. در سال 1968 تولد شدیم. تحصیلات از کردستان بیریم، هم صحبت کنیم که از کردستان شیرپور و من با مکتب و توتیا و در مکاتب مختلف کابل درس خواندیم تا که 12 فارغ شدیم. چون تا ابتدایه و متوسطه پدر حیات بود، وقتی که شهید شد بالازو جای به جای دیگه در کابل ماندیم. پانتون خود تحصیلات عالی خود کلش در کابل ختم کردیم و تحصیلات ما به سر رسوندیم. در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم. پدرم یکی از افسرهای برجسته افغانستان بود که خدا قطع جمله شاید و شهادتش را قبول کنه، شهید شده. و ما از پدر 4 خوار و 1 برادر ماندیم. یک مادر قهرمانه که هرچند سواد نداشت اما بسیار قهرمانه نانه تانست که این 5 اولاد خود بسیار خوب تربیه کنه و سر تمام ما تعلیم به سر رسان. اما ما در کابل تحصیلات خود خلاص کردیم. در کابل از پانتون کابل و از پانتونای مختلف فارغ شدیم، رشته‌های مختلف فارغ شدیم. ازدواج کردیم. مادر هستم، مادر کلان هستم. بالاخره ثمره ازدواجم شش اولاد است که سه بچه و سه دختر است. همسرم یا رفیق زندگی جناب محترم استاد عالی قدر کشورم سید غلام نظامی که یکی از استادهای بسیار برجسته اکادمی نظامی مارشال فهیم بوده، تقریبا 40 سال از استادیشان میشه. من آدم مارشال فهیم نیست، قبل از او در کانتون هوایی استاد بوده و خودم یکی از فعالین سیاسی افغانستان هستم که از مرش مسئولی ملی دکتر نجیب الله فعالیت های خودش شروع کردیم. وقتی که مرش مسئولی ملی اعلان میشد و اعلان شد، ما یک گروپ از فعالین ناظر مرش بودیم، تلاش بایی داشتیم که مرش مسئولی ملی باید کامیاب شود و افغانستان طرف جنگ های خانه با خانه یا خانه منصوص نباید بره و جنگ خاتمه پیدا کنه، که متاسفانه دست دشمنان بلند بگوییم یا ایست که غفلت خود هر دو طرف سیاسونه بگوییم که نتانستیم و مشه کامیاب شود. بالاخره جنگ آغاز شد، ما در جنگ های تنظیمی باز هم تلاش کردیم که جلو جنگ گرفته شوند. حضرت زده جنگ با یک سیداد از عزیزا زیاد کردیم که متاسفانه بعد از او که جنگ ها به حوج خود رسید و بسیار وضعیت کابل خراب شد، یک تعداد از این حضرت شهادتشان خدا قبول کنه شهید شدن و یک تعداد هم از وطن به مهاجرت مجبور شدن. که ما اما وقتا هم از افغانستان بیرون نشدیم. آهست آهست وضعیت که به مرحله رسید که طالب قدرت گرفت، ما در زمان طالبا در 1999 حزب جمهوری خان افغانستان با جمع از بزرگا مؤسس شهید سبات لاسنجر رو تأسیس کردیم. هرچند که فعالیت سیاسی در اون زمان بسیار سخت بود و همه ما و مردم افغانستان و جهانی ها شاهد امضا بودند که هر روز یکی دو نفر آویزان در جاده ها گشتانده می شد یا در چاره ها آویزان می شد. به هر نام که بود ما هم از هم فعالیت های سیاسی خود بسیار محرمانه کار می کردیم. تحت از مکتب های خانگی یا کوسه‌های خانگی آغاز کردیم، هر کدام ما خانه خود یک کورس و یک مکتب ساختیم. اما با همه مشکلات ما تانستیم وقتی که رژیم تغییر میکنه از همه کورس ها شاگردهای را فارغ دادیم و بسیار درجه عالی اینا در مکتب و در پانتون حتی امتحان دادن، کامیاب شدن، رفتن به سنفای بسیار بلنده در مکتب شامل شدن و در پانتون شامل شدن. در لوی جرگه استراری وقتی که نظام تغییر کرد، بعد از کنفرانس بون وقتی که لوی جرگه استراری در کابل دایر شد، قبل از که لوی جرگه دایر شد، ما نماینده حزب و کنفرانس بون به حیث ناظر ارسال کرده بودیم یا رفته بود نماینده حزب ما که میمان بود، عضو کنفرانس بون نبود، از یکی از ناظرین. بعدا در لوی جرگه استراری نظر به فعالیت هایی که ما در طول زمان اختناق و جنگ و بدبختی ها داشتیم در کابل، چون روابط ما با نهادهای بین المللی به خصوص ملل متحد نزدیک بود، یکی از شخصیت در 20 شخصیت که از طرف ملل متحد شخصیت های با اعتبار انتصاب شد، یکی از 20 شخصیت در لوی جرگه استراری بودن. جرگه هایی که در افغانستان در این مدت 20 سال جمهوریت اضافه تر دایر شد، در زیادتر جرگه ها به حیث وکیل حضور داشتم. من فی فعالیت سیاسیم در پولوی حزب یک موسیقی را به نام موسیقی تعلیمی و آموزشی را به نام پیام مادر داشتیم که فعالیت داشتیم. در سال 13 که ایره بازشت بانه کنم، سال 2011 به حیث رئیس منتخب حزب جمهوری خانه افغانستان انتخاب شدم. در صحبت کمک پراگندگی آمد در سال 2010 به حیث مادر جمهوری خان از طرف 2000 عضو برحال حزب جمهوری خان افغانستان در یک کنفرانس سرسافری لقب مادر جمهوری خان برم داده شد. بعدا در سال 2011 وقتی که رهبر حزب شهید میشه، انشالله که من این تاریخ اشتباه نکرده باشم، بعد از او کنگره حزب دایر کردیم و اکثریت آرا با یک رای مخالف به حیث رئیس حزب حزب جمهوری خان افغانستان رهبری کردم. در انتخاباتی که در افغانستان در ریاست جمهوری دایر شد در کلش سهم فعال داشتیم. دو دوره از جناب عالی قدر کرزای سید حمایت کردیم، یک دوره از جناب عالی قدر دکتر سید غنی حمایت کردیم. در انتخابات پارلمانی هم من حیث کاندید استادگی کردیم یا کاندیدا شدیم و در زم یک مدت مشاور افتخاری خانم اول کار کردیم و یک مدت زیاده یا کمه با دکتر سید اشرف غنی به حیث مشاور ارشدشان در بخش نهادهای مدنی فعالیت کردیم. حزب جمهوری خان ملی افغانستان رهبری میکنم و حالیم که حزب منحل هست و ما فعالین حزب در افغانستان در خفا یا مخفی فعال هستند. همیالیم به حزب کار میکنم. در بیرون از کشور کجا هستم فعلا؟ یک مدت در ترکیه زندگی کردم با امید از اینکه بتانم پس به کاشانه خود به خانه عزیز خود افغانستان برگردم. اما متاسفانه نظر به شرایطی که در افغانستان حاکم بوده نتانستم برگردم، مجبور به یک قدم دورتر به مهاجرت شدم به کشور فرانسه. فعلا در فرانسه زندگی می کنم. در مدت اضافه تر از سه سال که به چار می رسه تقریبا فعالیت های زیاد تره در یک کشورها هم داشتم. در ائتلاف هدفمند به حیث عضو شورای عالیشان یا شورای رهبری عضویت دارم. در افغانستان در بیار اقوان لوی ائتلاف که یک ائتلاف اقتصادی هست یا لوی بنسد که در او به حیث معاون فعالیت کردیم. کار فیلن هم مصروف کار هستیم. در بنیاد هماهنگی زنان افغان در شورای عالی رهبریش کار میکنم که یکی از مجلسین ترش هستیم. تقریبا 4000 خانم دایی گرد هم جمع هستند از بسیار زیاد کشورها، از کشورهای مختلف جهان، از پاکستان، ایران، افغانستان. اینجا با حقوق زن تلاش داریم که با در زم ما باز یک اطلاف دیگه را در اینجا ایجاد کردیم به خاطر مش مصالحه ملی که بار تصمیم بایی شده بین خانم های تصمیم گرفتن که بیاین که این بار ما مش را در دست بگیریم که خدا خواسته باشه اگر کامیاب شویم و افغانستان از وضعیت بی‌ثباتی که میتونیم یک بی‌ثباتی سیاسی را بیان کنیم که در اونجا یه نیمه از پشت جامعه افغانی از حق و حقوق بی بهره هستن و در خانه نشین هستن یا در خانه قید هستن. برای مش مصالحه ملی کار میکنیم تحت عنوان ننواتی، هرچند که عنوان ننواتی با مش مصالحه ملی بسیار تفاوت داره. اما ما چرا ننواتی را انتخاب کردیم؟ یکی از ننواتی بسیار سنگیده افغانستان هست که در قرار قصبات در بین اقوام یک رول بسیار خوب در وحدت ملی و در صلح آشتی بازی کردن. در اجماع ملی افغانستان، یک اجماع بزرگ ملی تحت نام اجماع ملی، یک گروپ دیگی ائتلاف بگویم نامش واضح معلوم است که اجماع هست، اینا فعالیت سیاسی دارن در اینجا با حیث در رهبریشان فعالیت دارم. بخشایی را که در مهاجرت چهار بخش را که گفتم اگر اطلاف هدف من بود، هدف ما سر نهادهای مدنی، سیاسی، شخصیت های مستقل این اطلاف به این کار میکنه که چطور میتونه تماما فعالین افغانستان که بیرون از افغانستان است یک وحدت بینشان ایجاد شوه و بتانن یک کتنه خوبه از بین از اینا به میان بیاید تا خلایی که در افغانستان موجود است و نظام که در افغانستان است نظام بگویم یا هر آن چیزی که مردم خوبتر میبینن. ما باید اونجا یک نظام قانونمند داشته باشیم و تماما مردم در اون نظام خود ببینن. انتخابات رو در قانون اساسی بسیار تاکید داریم و حکومت همه شمول همه شموله که در 20 سال تجربه کردیم نه نه حکومت همه شموله که واقعا مردم افغانستان خود دیش ببینه اطلاف هدف من به این کار میکنه. لوی بنسرت به دیار اقوان لوی بنسرت با در مسائل اقتصادی کار میکنه که سانستیم در از او همیاله هم کار روان است در افغانستان به نام کلوهای بنیاد را راجستر کرده نهاد در بخش اقتصادی کار میکنه. در بخش خانم ها تشریح شد و در بخش اجماع هم مسائل سیاسی را کار میکنه. تو درست است مسئله قدرت هم خواست باشه که شامل قدرت میخواین اعضای اجماع عذاب که به این نهادهای مدنی که هست میخواین شریک نظام هم باشن در آینده یک قدرت که ایجاد میشه که همه مردم افغانستان خود نمیبینه. و فعلا در فرانسه هنوز کلام رسمن نهاد را تحت رهبری نگرفتیم یک کمک به وقت ضرورت دارم. نظر به قوانین فرانسه همون رقم که به قوانین خود احترام نگذاریم به قوانین دیگه کشورا هم احترام داریم. مطابق قوانین کشور فعالیت خود
را به
پیش خواست بردم.
بسیار تشکر. اولین رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان کی بود؟
حزب جمهوری خواهان افغانستان که در سال 1999 در زمان طالبان تأسیس شد مؤسس و رهبرشان شیخ صبغت الله سنجر بود. ما در سال 2019 از این شاخه جدا کردم تحت نام حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبریش خودم پیش میبرم.
هر حزب نه یک ایدئولوژی و مرامنامه و از این قبیل مسائل حتما می داشته باشه. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان چه نوع ایدئولوژی دارن و در مورد مرامنامه و اساسنامه تانم بسیار خلاصه اگر بگوین.
حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان به یک نظام تلاش داره در همه مردم افغانستان خود ببینه به انتخابات به حقوق مسائل مردزن و شاید شعارش واضح معلوم است تا عدالت اجتماعی انکشاف متوازن افغانستان مشترک خانه همه ما هست و ما به این تلاش داریم که در اونجا اگر هر انکشاف صورت میگیره باید متوازن باشه یک ولایت از دیگه ولایت برتری نداشته باشه یک قوم از دیگه قوم برتری نداشته باشه مردزن مساویا نکار کنه به انتخابات و به قانون اساسی پیرامند هستیم که یک کشوری که قانون اساسی نداشته باشه. هرچند در زمان که ما حزب فعالیت خودش رو کرد 2019 ما قانون اساسی هم داشتیم، یک نظام تحت نام جمهوریت هم داشتیم، آزادی هم داشت، موجود بود آزادی مردم که میتونستن طرف انتخابات حرکت کنن، اما متاسفانه نظام موجود بود با اون شکل که باید قانون عملی شود و قانون عملا حرکت کنه تقریبا در یک کتاب یا در یک الماری بسته بود و او قدر زیاد تطبیق نمی شد. انتخابات هم با اون شکل که باید شفاف باشن با اون شفافیت خود در روزهای آخر از دست داده بود شفافیت خود و مردم علاقمند انتخابات نبودن، مردم علاقمند نظام که حاکم بود و قدر زیاد نبودن. ما فعالیت ما یا مبارزه ما به خاطر یک افغانستان متحد، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان واحد بوده و هست و این روز هم تلاش به ای داریم که کار کنیم و افغانستان را بسازیم. در کل خلاص که ما افغانستان بر متحد بودن افغانستان تلاش ما بسیار بوده. شما شاید هستن که جنگ های تقریبا 5 زهر میتونیم که کتش به پنجمون شریک بسازیم که انوز هم مردم افغانستان خدا نمیبینن. ما را بسیار بدبخت ساخت، به قوم، به زبان، به جنس، به مذهب ما را جدا ساخت. ما مقابل اینمی نابسامانی ها و بیعدالت ها مبارزه میکنیم، ما مبارزه کردیم.
از نقطه نظر ایدولوژی و موقف گیری یک کمک اگر واضح شد بهتر است. مثلا یک حزب دست چپی هستین یا دست راستی هستین؟ بسیاری از احزاب سیاسی که در افغانستان راجستر شدن و فعالیت کردن مثلا در یک حزب یا در یک گروپ امو رهبرشان امو یک رهبر شد و تا آخر ادامه پیدا کردن، مثلا انتخابات صحیح نشد، مثلا رهبرها به اساس انتخابات انتخاب نشدن، مثلا کانگره خود که ده هر دو سال باید باشه یا ده هر سه سال نظر به اساس نمیشن یا به اساس قانون او دایر نمیشه، یعنی در تمام ولسوالی ها باید نمایندگی داشته باشن یا در تمام ولایت ها، یعنی کلش مرحله به مرحله باید پیش بره. این مسائل چطور است در حزب شما؟
در افغانستان نه چپی ها و نه راستی ها نتیجه داد. ما شاید حوزه افغانستان هستیم که هر کدام به نفع خود کشاندن افغانستان طرف بر باید وقت آرفت. ما نه به این عقیده نیستیم که ما چپ هستیم یا راست، ما فقط به صورت واقعیش تحت نام یک افغان، یک مسلمان و یک افغانستان واحد فعالیت میکنیم. اساس طبق اساسنامه ما هر 5 سال باید یک بار کنگره را دایر میکردیم که متاسفانه نظر به رژیم که تغییر کرد یا نظام تغییر کرد ما کنگره دوم را دایر کرده نتانستیم. 9 نفر رهبری داره، 45 نفر عضو کمیته مرکزی داره، کمیته های مختلف از کمیته زنا گرفته تشکیلات تقریبا 8-9 کمیته داریم. در ولایت ها اضافه تر از 20 ولایت ما مراکز داشتیم، دفتر داشتیم که فعلا هم تقریبا 20 ولایت ما نماینده های ما فعال هستند، ارتباط کتشان داریم. متعقین به این هستیم که روی یک انتخابات باید عذاب کار کنه و کارام کردیم.
یک مسئله ای است که در سیاست افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم، مثلا مصاحبه ها داشتیم با شما و دیگران، اینطور یک فعالیت بسیار وسیع را که آدم بتانه حس کنه، یعنی یا مردم افغانستان به دنبالش باشه، اینطور یک چیز در این وقتا از طرف حزب شما دیده نمیشه. سبب از این چی است؟ چرا فعالیت شما را وسیع نمیتانیم در میدیای بین‌المللی ببینیم؟
اینجا ما در شرایط فعلی دلایلی که برش داریم واضح هست که در افغانستان علنی فعالیت کرده نمیتونه. من حیث رئیس حزب در زیادتر نهادها فعالیت خود دارم، اما در حزب در داخل افغانستان شما وضعیت دقیق تر متوجه هستیم و میبینین هر روز خبر آره. اونجا حزب منحل است، اونجا قانون اساسی نیست، اونجا حتی صدای زن عورت گفته میشه. دیگه وقتی که در یک جریان زن و مرد کار کردن اصلا آزادانه واضح است که صدای از اونا زیاد شنیده نمیشه. اگر کم که بیشتر بریم، ما همیش این صحبت داشتم و حتی که در آخرا که جناب دکتر صبغنی هم یک روز من گفتم که قبل از اینکه اونا رئیس جمهور شود در کمپاینا برشان گفتم کار را که جناب کرزای سیف کرد شما او کار را نباید بکنید. کرزای سیف عذاب را به 2 گروه تقسیم کردم. درست است که ما اجازه زیره داشتیم که از حزب را تاسیس کنیم، حزب را راجستر کنیم، فعالیت کنیم، اما فعالیت های ما طوری بوده که در نظام ما تلاش میکردیم، به انتخابات تلاش میکردیم. وقتی که هر شخصیتی که به قدرت میرسید بعد از اون عذاب را میگرفتن، 2 پارچه میکردن، عذاب جهادی و عذاب غیر جهادی. ما رو به نام حضان به نو بنیاد، حضان غیر جهادی، در قدم دوم ملاقات می کردن. تمام فیصله ها با عذاب که از یک قوم، از یک گروه ایجاد شده بود، اونا را برتری می دادن. فعالیت ها چون بازم میگم که در افغانستان در 20 سال تمثیل دموکراسی بود، دموکراسی نبود، به خاطر از اینکه بازم قدرت در اونجا رول خود داشت، کسایی که قدرتمند بود، پول داشت، طلا داشت، اونا پیش بودن. قانون اساسی، قانون عذاب بسیار واضح تشریح کرده بود، عذاب که پول از خارج دریافت میکنه یا طلا داره یا قوای مسلح داره که افراد مسلح داره، اونا او عذاب راجستر شده نمیتونم. اما او عذاب اول راجستر بود، از افراد مسلحش هم بسیار واضح بود، قانون به اون شکل تطبیق نمیشد. اما با کل مشکلاتی که موجود بود، ما آرام نشسته بودیم، فعالیت های خود داشتیم، مجالس خود داشتیم، نظر به شرایط وضعیت ما گرده همایی های خود داشتیم، اعلان موجودیت از اعلان حمایت از انتخابات و دیگه هم مراسمی که موجود بود یا دیگه روزایی که بود ما فعالیت های خود داشتیم. در شرایط فعلی چون خودم از افغانستان بیرون هستم، اگر در افغانستان هم می بودم این فعالیت کردن هم می توانستم، بسیار واضح است بخاطر که وضعیت افغانستان بسیار واضح است و در بیرون از افغانستان فعالیت های حضور در جریانات مختلف دارم، تلاش میکنم صدای خودم
زنده نگاه کنم. بسیار تشکر محترم عادل بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان.
شکر از شما.
چی بی تفاوت دل بریدی، چی ساده ساده دل سپردی، ما دلی تو از ما خبر نداره، شکستنی دل هنر نداره، شبی جدایی سحر نداره، برو که دل تنگه، برو که دستم نمد نداره، محبتی تو درگ نداره، سرمنزلی ما سرگ نداره، برو که دل تنگه. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، و شاخه ای سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه ای سرمی کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگ. خدا کردم مرا رها کردی، و من جفا
جفا کردی، صبر خدا کردن مراره ها کردی، دلی تنها را به دست تو دادم زیری پا کردی، دلی تنها را به دست تو دادم زیری پا کردی، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، درود